بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. این آیات رو در بحث اصول امروز اشاره کردم که ابراهیم علیه السلام وقتی خطاب به پدر و قومش فرمود ما تعبدون، گفتن نعبد اصنامن. وقتی سوال کرد هل یسمعونکم او ینفعونکم او یضرون، گفتن وجدنا علی آباءنا کذلک یفعلون. بعد ابراهیم در مقابل گفت اینایی که شما عبادت میکنید عدو لی الا رب العالمین، رب العالمین. این کلمه رب که ما در سوره حمد هم الحمدلله رب العالمین، این رب ربوبیت الهی نسبت به همه موجودات عالمین، این ربوبیت الهی مربوط به کلیات نیست، مربوط به اصل خلقت فقط نیست. معنای ربوبیت الهی اینه که این در هر لحظه ای از آنات زندگی ما، وجود ما، خدا این ربوبیتش هست، داره به یه معنایی، به یک شکلی این ربوبیت تحقق پیدا میکنه. این که فرمود الذی خلقنی فهو یهدین، اوست که مرا خلق کرد، اوست که هادی من است. نه هدایت فقط این که حالا انبیا فرستاده بگه این خوبه این بده، نه نه، اون که هست، اصلا در لحظه به لحظه زندگی ما هو معکم، هم با شماست. الذی هو یطعمنی و یسقین، اینه که داره به من غذا میده، به من آب میده. و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی مریض میشم اینه که من رو شفا میده. فهم این رب العالمین، فهم این که خداست که یهدین، خلیت امونی و یسقین، یشفین، همه اینا خداست، اوست که داره این کارا رو میکنه. اون چی که ما در ظاهر میبینیم ظاهریه یا ابزاریه، بله اینا هم هست، نه اینکه اینا نیستن، ولی اون چی که در باطن در واقع همه این کارا رو داره میکنه اوست. والذی یمیتنی و ثم یحیین، اینه که بعد ابراهیم میگوید الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، من طمع دارم، یعنی توقع نباید میداشتم. ابراهیم میگه من نباید توقع داشته باشم که ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، من طمع دارم که روز قیامت خطایای من، گناهان من، اشتباهات من رو ببخشه. حالا او به تعبیر اهل معرفت شیخ الانبیا ابراهیم علیه السلام که بزرگترین حاصل زندگیش دو تا فرزنده که هر کدوم سلسله جنبان یک سلسله انبیا هستن دیگه، اسحاق و اسماعیل، هر دو تا سلسله انبیا رو در واقع دارن. این شخصیت عجیبیه، یعنی ببینید قبل از او انبیای گذشته اینطوری ارتباط فامیلی اینجوری نزدیک به هم ندارن. بعد از ابراهیمه که ابراهیم هست، دو تا فرزندش هر دو طبق قرآن مقام نبوت رو دارن و بعد همینطور تو نسل اینها. این یه جهتش به نظر من اینجوری که میفهمم خود شخصیت ابراهیم مثلا اون نقطه ایست که ابراهیم بهش رسیده. و البته خیلی هم ظاهرن اونقدر که من میفهمم ابراهیم خیلی اجتماعی نبوده و اصلا تکلیف اجتماعی خیلی هم نداشته، فقط داستانی که قرآن نقل میکنه همینه که به پدرش و قومش گفت اینا چرا اینجوری میکنید و بعدش هم اون داستان بت شکستن و بعدش هم انداختنش تو آتش و بعد از اون دیگه نداره ظاهرن که اصلا ابراهیم کسی رو، قومی رو باهاش هدایت کرد، بیشتر ظاهرن اون داستان میره در داستان خانوادگی میشه، تو خانواده دوزماله داستان ادامه پیدا میکنه. اونقدر که از قرآن حالا توی مباحث کتاب های مقدس قبلی یا در روایات حالا این روایات چون توی حوزه است که امکان سرایت اسرائیلیات خیلی زیاده، چون اینا مسائلی است که مشترک بین ما و ادیان گذشته و اون توی این زمینه ها اسرائیلیات خیلی سرایت داشته. حالا اونا رو نمیتونیم بگیم نیست، البته نمیگم نیستا، ولی اونیش که از قرآن به دست میاد و قرآن روش تأکید داره فقط همین تکه از زندگی ابراهیم اجتماعیه که به پدرش و قومش میگه و با اونا یه احتجاجی میکنه، بعدش هم دیگه داستان از حالت اجتماعی در میاد. ولی خب این شخصیتی که دو تا سلسله انبیا همه از فرزندان او هستن و ما مثلا تعبیر ادیان ابراهیمی یه تعبیری است که در کلیت دینشناسی امروز به کار میره، این ادیان همه در واقع شاخه های دین ابراهیم هستن، این شخصیت با این عظمت میگه اتمع یغفر لی خطیئتی یوم الدین، بعد شروع میکنه به دعا که دیگه حالا اون قسمت شما نیبونه. فقط این نکته ای که حالا خواستم تأکید کنم یکی این نکته ربوبیت الهی است که باید بهش توجه کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث کتاب القصاص همونطوری که بارها و بارها گفتیم با تقسیم قصاص به قصاص نفس و مادون نفس و در بحث قصاص نفس موجبات قصاص نفس، شرایط معتبر در اون، عوامل اثبات و بالاخره کیفیت استیفاء، امام بحث رو طبقه بندی کردن. بحث موجبات که تمام شد وارد شدن در بحث شرایط معتبر در قصاص. اولین شرطی که مطرح شد تساوی در حریت و رقیت بود که توضیح دادیم باید قاتل و مقتول هر دو حر یا هر دو بنده باشند تا بحث قصاص مطرح بشه. اگر یک طرف حر بود یک طرف بنده، حر برای خاطر بنده کشته نمی شود، فقط دیه اون بنده که در واقع قیمتش هست پرداخت میشه. اما دیگه اگر دو طرف حر بودن قصاص هست ولو جنسیتشون با هم متفاوت باشه، مردی زنی رو بکشه یا زنی مردی رو بکشه قصاص هست. اگر مرد زن رو کشت و اولیاء دم خواستن مرد رو بکشن، باید نیمی از دیه رو که در واقع اختلاف دیه زن و مرده بدن. شرط دومی که امام مطرح کرد تساوی در دین بود. فرمود فلا یقتل مسلمون به کافرین، مسلمانی به خاطر کافری مطلق، هر کافری باشه، ذمی، اهل کتاب غیر ذمی، حربی، معاهد، هر چی باشه. ما عدم اعتیاد این جناب مسلم به قتل کفار، یعنی در صورت که معتاد باشه کشته میشه، که حالا در زیلش در دو تا مسئله اینو توضیح داده ما. در مسئله یک فرمود لا فرق بین اصناف الکفار من الذمی و الحربی و المستعمن و غیره، فرقی بین اصناف کفار نیست، اهل ذمه باشن، اهل حرب باشن، به کسانی که طلب امن کردن و غیر اینها. ولو کان الکافر محرم القتل، اگر کافر کسی باشه که قتلش محرام جایز نیست، که ذمی و المعاهد، مثل ذمی و معاهد، یعذر اون شخص مسلمان لقتل کافری که محرم القتله، و یغرم المسلم دیت و ذمی لهم، دیه ذمی رو باید بده، که حالا در دیه ذمی اختلاف در مقدارش، در روایات ما عمدتاً دیه ذمی 800 درهم ذکر شده. که دیه ذمیه میشه 400 درهم. و توجه دارید که دیه آدم مسلمون چند درهمه؟ 10,000 درهم. یعنی دیه ذمی خیلی دیه اندکی است، حدود 8% حدود که نه، دقیقاً طبق این معیار. در برخی روایات دیه ذمی 4,000 درهم ذکر شده، یعنی 40%. در برخی روایات دیه ذمی به عنوان دیه مسلم ذکر شده که یعنی 10,000 تا. پس نوع فقها روایات 800 رو قبول دارن. یه توجیهی هم مثلا میخونیم که در روایات 4,000 و 10,000 توجیهیست شیخ مطرح میکنه. شیخ میگه اون دیهی که در 4,000 و 10,000 ذکر شده مربوط به جاییست که مسلمانی عادت داره اهل سمه رو بکشه، اونجا امام یعنی حاکم میتواند 4000 یا 10000 درهم به عنوان دیه از اون بگیره، اون بر این حمل کرده شه. حالا بعد روایاتشو میگیم. نه بله بله، این قصاص میشه که حالا میگیم تو مسئله دو. الان میگیم مسئله دو امام ببخشید مسئله دو رو اینجا نیست، اینه مسئله یک رو من قبلا از خلاف شیخ طوسی هم نقل کرده بودم، حالا اون الان بعدا دوباره به عبارتش خلاف برمیگردم، ولی مسئله دو رو در عبارت امام فعلا ببینیم. بله که این قسمت رو قبلا من توضیح دادم، حالا دوباره توضیحش تکرار نکنم. بله مسئله دو در عبارت امام رضوان الله علیه اینه: لو اعتاد المسلم قتل اهل ذمه، اگر مسلمانی قتل اهل ذمه رو عادت بهش کرد، جاز الاقتصاص منه، اینجا قصاص کردن از او جایزه. بعد در رد فاضل دیته، بعد از اینکه اضافه دیه مسلمان رو اونا بپردازن، که در واقع رو مبانی مشهور دیه مسلمان 10000 تا دیه ذمی 800 تاست، بنابراین اگر یه مسلمانی قرار کشته بشه مثلا اختلاف 10000 تا 800 رو باید داد. البته اینجا باز یه بحثی مطرحه که حالا میگیم، که خب یک سوالی مطرحه که فخرالمحققین مطرح کرد که لو اعتاد المسلم که فقها گفتن، اعتیاد کی تحقق پیدا میکنه؟ دو تا نظر همیشه در بحث اعتیاد وجود داره در فقه، یعنی عادت. یک نظر اینه که بار دوم عادت، چون عادت از کلمه عوده، همین که یه بار دیگه انجام داد یعنی عود، اسمش عادت. یه مبنای دیگه اینه که نه، بار دوم تازه عادت چیز میشه، سومی میشه زوال عادت، یعنی اون عادت رو داشته باشه قبلش. یه مبنا هم خود فخرالمحققین مطرح میکنه، میگه عادت در اینجا تابع عرفه، اگر عرفن بگن آقا این آدم عادتش ذمی رو میکشه میشه زبل عادت، اما اگه مثلا یه بار دعواش شد زد یه ذمی رو کشت، یه جای دیگه مثلا دعواش شد یا با ماشین زد یه ذمی رو کشت، یه جای دیگه نمیدونم یه حادثه دیگه پیش اومد باز یه ذمی رو کشت، ولی عرف بگه این عادتش ذمی رو میکشه. درسته چند بار اتفاقا ذمی رو کشته، ولی مثلا عادتش نیست بالاخره، این تابع عرفیشون میگه. حالا اینم اشاره میکنه حضرت امام رضوان الله علیه، اینجا اشاره میکنن میفرماین قیل ان ذلک حد لا قصاص، بعضی ها گفتن این قصاص نیست، اینجا حده. مسلمانی که چند ذمی رو عادت داره بکشه حد برش جاری میکنن، که بعضی هم گفتن این حدش حد مفسد و محاربه، چون این در واقع ناامنی تو جامعه ایجاد کرده، در اهل ذمه رو میکشه ترس ایجاد میکنه، ناامنی ایجاد میکنه، این اصلا محاربه مفسده، از این باب کشته میشه. امام میفرمان این احتمال ضعیفه. خب اصل مسئله که مسلمان کشته نمیشود به ذم کافر یه مطلبه، که خب اشاره کردیم مرحوم شیخ فرمود اجماعیه، بعد از مرحوم شیخ هم یه جمله تکرار شد. در مورد اعتاد المسلم قتل اهل ذمه، فخرالمحققین سه تا نظریه ذکر میکنه. میگه مسلمی که عادت داره به قتل اهل ذمه، البته با این توضیح، امام در عبارتشون در اول فرمودن معتاد به قتل کافر باشه، کلمه کافر رو به کار بردن در اون ابتدای بحثشون، کافر مطلقه، هم از اهل ذمه، حربی، مستعمن، همه. بعد تو این مسئله دو اینو مقید کردن به اهل ذمه، فرمودن لب اعتاد المسلم قتل اهل ذمه. ولی بعضی از علما مثل فخر المحققین در شرح قواعد این رو باز مقید میکنن به اهل ذمه ملتزمین به شرائط ذمه، یعنی با این قید و با این قید عمدن و ظلمن المسلم المعتاد به قتل اهل ذمه الملتزمین به شرائط ذمه، یعنی اهل ذمه‌ای که ملتزمن به شرایط ذمه، کار خلاف شرایط ذمه نمی‌کنن، اینا رو این مسلمان عادت داره بکشدشون عمدن، نه سهواً یا شبه خطا و ماشین تصادف کنه و اینا، نه عمدن میزنه اینا رو میکشه. ظلمن، نه مثلا دفاع کنه از خودش، ظلمن. این آدم چه حکمی داره؟ مرحوم فخر المحققین میفرماید در این مورد سه تا نظر هست. نظر اول نظر شیخ است در نهایه، میفرماید یقتل قصاصا بعد ان یرد اولیاء المقتول فاضل دیت المسلم. این آدم به عنوان قصاص کشته میشود بعد از اینکه اولیاء مقتول اضافه دیه مسلمان رو بپردازند، که این همونیست که رأی امام بود. امام هم در واقع همین رو انتخاب کردن، لب اعتاد المسلم قتل اهل ذمه جاز الاقتصاص من هم بعد رد فاضل دیته. این نظر امام همون نظر شیخ طوسی رضوان الله علیه. نظر دوم نظر ابن جنید در عبارت البته فخر المحققین، که داره یقتل حدن لا قصاصن لإفسادهی فی الارض. ابن جنید میگوید این کشته میشود نه به عنوان قصاص بلکه به عنوان حد، چون این مفسد فی الارض، یعنی داره ما اهل ذمه که ما مثل آدم دارن زندگیشونو میکنن ملتزمین به شرایط ذمه هستن، میره عمدن و ظلمن میکشه، ناامنی ایجاد میکنه، این مفسد فی الارض کشته میشه. نظر سوم که مرحوم صاحب جواهر میگه این نظر خلاف اجماع و فلان، نظر ابن ادریسه. ابن ادریس میگه مسلمان معتاد به قتل اهل ذمه هم کشته نمیشود، نه قصاصا نه حدا، اصلا کشته نمیشود. بعد خود فخر المحققین میگه خب الاصح و اندی، اونی که پیش من صحیح تره همین نظر جناب ابن ادریس. بعد میگه و مختار و والدی هنا، میگه مختار پدر من در اینجا همینه. البته عبارت فخر المحققین اینجا نمیدونم افتاده ای داره یا غلطه، نمیدونم داره خب و هوال اصح و اندی وقتار والدی خونا، بعد میگه فی المختلف اختار الجمع بین قول شیخ و ابن الجنید. حالا این ظاهرش اینه که یعنی مختار علامه هلی در اینجا نظر ابن ادریسه که لا یقتل مطلقا، ولی در مختلف اومده جمع کرده بین قول شیخ که میگه قصاصاً کشته میشه و بین قول ابن جنید که میگه حداً کشته میشه. اینی که ایشون گفته هم من خیلی نمیفهمم معناشو، گفته به انهو به این شکل جمع کرده یقتا لقتلهی، کشته میشه چون کشته، پس این قصاصاً. فیرود الورثه دیت الفاضل لا لقتلهی بل لفسادهی فی الارض، اون اضافه دیه رو باید بپردازن ورثه، نه به خاطر قتل، به خاطر فسادهی فی الارض. نمیفهم یعنی چی. من عبارت رو خیلی نمیفهم، مقصود فخر المحققی نمیفهم، این یه کمی معنادار نیست. بعد توضیحی که میده استدلال علامه او از اینا بدتر میشه. عبارت علامه رو اینجوری توضیح میده خدای فخر المحققی، میگه شیخ که فرمود قصاص میشود به چی احتجاج کرد؟ میگه شیخ به این روایت اسماعیل ابن فضل که این روایت رو بعد میخونیم در باب 47 که مرحوم صاحب وسائل این روایت رو همه رو اونجا جمع کرده، این اولین روایت بابه که اونجا این تعبیر هست که سألتهو فضل، اسماعیل ابن فضل میگوید سألتهو یعنی از امام صادق علیه السلام عن المسلم هل یقتل به اهل الذمه و اهل الكتاب اذا قتلهم، حضرت میفرماید لا الا، اول میفرماید نه کشته نمیشه، بعد میفرماید الا ان یکون معتادا لذلك لا یدع قتلهم، عادت داره قتل اینا رو ترک نمیکنه، یعنی هر چه گیرش میاره خلاصه کارشونو میسازه. اینجا حضرت میفرمان فیقتل و هو صاغر، کشته میشود در حالی که اینو تحقیرش میکنن، یعنی این به عنوان این که کشنده اهل کفره یه مسلمان میکشن، نوعی تحقیر دیگه. حالا البته این به هو صاغر یه نکته‌ای داره بعد من میگم. مرحوم فخر المحققین میگوید شیخ به این روایت تمسک کرد. خب طبق این روایت مسلمان اگر یه کافر رو بکشه کشته نمیشه، حالا اینجا داره اهل ذمه، اهل ذمه رو بکشه کشته نمیشه، که به طریق اولا حربی رو اگه بکشه کشته نمیشه، به طریق اولا مستأمن رو اگه بکشه کشته نمیشه، چون دیگه ذمی عرض کردم در مراتب کفار اهل ذمه دیگه بالاترینن دیگه، چون اونا از حقوق شهروندی برخوردارن دیگه. الا ان یکون معتاد لذلك لا یدع و قتل هم، اگه اینطوری شد فیقتل. شیخ به این فتوا میده. ابن ادریس که میگوید کشته نمیشود حتی معتاد، میگه به این روایت فتوا میده که این روایت باز تو همون باب 47 اومده که از امام باقر محمد ابن قیس نقل میکنه که حضرت فرمودن لا یقاد مسلمن مسلمون به ذمیین، مسلمان هیچ وقت به خاطر یک ذمی قصاص نمیشه، لا فی القتل و لا فی الجراحات، نه در کشتن نه در جراحات، بزنه دستشون رو قطع کنه چشمشون رو کور کنه قصاص نمیشه، ولکن یؤخذ من المسلم جنایت الذمی علی قدر دیت الذمی، به اندازه دیش ازش گرفته میشه، که دیش چقدره؟ تو این روایت دیر هم بیان میکنه سمان معدر هم، که روایت متعددی داریم این مضمونه داره. حضرت نامون دیش اگه یعنی کشت 800 درهم میده، اگه یه چش کور کرد 400 درهم میده، اگه یه انگوش قطع کرد مثلا 80 درهم میده، یک دهم ده اون همون حساب دیه، که اگه دوتا عضو نصفشون هر کدوم، اگه مثلا 10 تا انگشت هر کدوم یک دهم ده. میگه ابن ادریس به این روایت تمسک کرد، این روایت داره لا یقاد مسلمون به ذمیین، میگه اما پدرم چی گفت؟ قال والدی هنا، قال والدی هذا الحديث مطلق، یعنی این روایتی که ابن ادریس پیش تمسک کرده مطلقه، و ذاک مفصل، اون روایتی که شیخ بهش تمسک کرده تفصیل داد بین معتاد و غیر معتاد، و القضیت واحده، در یه قضیه هم هست نه در دو تا مسئله جداگانه، فیحمل المطلق علی المفصل لما ثبت فی الاصول، یعنی به اصطلاح امروزی اون روایتی که ابن ادریس میگه مطلقه، روایتی که شیخ میگه مقیده، طبق قواعد اصولی باید مطلق رو حمل کنیم بر مقید، نتیجه چی میشه؟ خب نتیجه عکس به مقید، یعنی فتوای شیخ. بنابراین طبق توضیحی که فخر المحققین داره میده، میگه قال والدی الان باید علامه هلی به چی فتوا بده؟ به نظر شیخ. ولی خود عبارت فخر المحققین عرض کردم، مثلا معلان شما نمیفهمم، برای همین میگم، میگه اختار والدی هنا، ظاهرش اینه یعنی قول ابن ادریس رو انتخاب کرد، در حالی که استدلالی که ذکر میکنه علامه قول ابن ادریس رو انتخاب نکرده که قول شیخ رو انتخاب کرده. اونی هم که میگه فل مختلف اختار الجمع، چه حالا اصلا ما معناشو نمیفهمیم بین حد و قصاص چجوری میشه اصلا جمع کرد، بخواد یه چیزی یا حده یا قصاصه، هم حده هم قصاصه، اصلا چی میگه، یعنی چی اصلا، یه بعد حدی داره یه بعد قصاصی، نمیفهمیم. ما این گفت می خوشفیز مخی که یعنی چی اصلا، چی میخواد بگه ما نمیفهمیم. بعد اونم اینجوری و انه یقتل لقتل فیرد الورثه دیت الفاضل لا لقتل بل لفساد فل، عکسشو میگه باز یه چیزی ما میفهمیدیم، میگفت یقتل لفساده فل ارث و یرد و یرد فیرد الورثه دیت الفاضل لقتل. اگه اینجوری میگه باز ما یه چیزی میفهمیدیم، میگفتیم مثلا علامه اینجوری گفته، گفته این بابایی که معتاده میکشنش به خاطر افساد، این حده. از اون طرف فاضل دیهش رو میگیرن، این از این جهت شبیه قصاصه، چون در حد که دیگه فاضل دیه نداره که دیگه، اون حد مجازات حدی ربطی نداره به این که کسی بخواد دیهش هم بده، که حد دیگه یه مجازاتی که مثلا فرض کنید محارب رو میکشن مگه دیه یه بهش میدن، نمیدونم مواردی که کسی حدی کشته میشه، زانی مثلا که باید کشته بشه، زنای با محارم کرده یا مثلا زنای محسنه کرده باید کشته بشه، میگه کسی بهش دیه میده دیگه، دیه نداره که دیگه، کسی مورد حد. اگر عکسشو میگفت باز ما یک کلمه میرفت که بابا یقتل لافسادهی فیرد الورثه دیت الفاضل لا لافساده بل لقتله، عکسشو گفته. حالا یا این عبارت ها پس و پیش شده، من نمیدونم چیه، این عبارتی که ما میبینیم اینه، ما که نمیفهمیم این چیه، من نمیفهمم. حالا اگه شما فهمیدید به ما بگید ما بفهمیم. خلاصه بگذاریم، خیلی مهم نیست. علی حال بعد از فخر المحققین، خب میدونید الان طبق این بیانی که فخر داره، ابن ادریس میگه نخیر، معتادم کشته نمیشه، فخرم میگه حوال اصح و اندی، با اینکه خودش عبارت پدرش رو ذکر کرده و جالب اینه نقدم نکرده. حالا من تعجبم مثلا این چجوری میگه اصح قول ابن ادریسه، در حالی که استدلال پدرش رو ذکر کرده، لااقل باید نقدش میکرد، بگه آقا این استدلال غلطه، دفاع کنه از ابن ادریس. هیچ دفاع هم نکرده، نمیدونم اون روز خسته بوده لابد، یا یه چیش افتاده، من نمیدونم، از کتاب شاید افتاده یه چیزی، این که دست ماست اینه. بگذاریم، بعد چند تا نکته رو مرحوم فخر المحققین ذکر کرده. نکته اول همونی بود که من اشاره کردم، ایشون یه سوال رو مطرح میکنه، میگه اعتاده یعنی چی؟ یعنی دو بار؟ یعنی سه بار؟ میگه نه، آخرش خودش میگه الاقوا اندی ان العاده تعرف به حسب العرف. اگه عرفن گفتن این عادت داره این یقتل، اگه عرفن نمیگن نه لا یقتل. این یک مطلب که ایشون. مطلب دوم میگه چه فرقیه بین قول شیخ و قول ابن جنید، از این تشکالایی که طلبه ها میکنن، میگه قوم شیخ گفت قصاصن کشته میشه، ابن جنید گفت حدن، بالاخره میکشنش دیگه، به قول طلبه ها میگه بالاخره میکشنش. مرحوم فخر المحقق میگه فرق داره آقا جون، اگر قصاص باشه اولیاء دم میتونن ببخشن، اما اگه حد باشه به اونا ربطی نداره. اگر قصاص باشه اولیاء دم باید مطالبه کنند اجرای قصاصو، اما اگه حد باشه به مطالبه اونا ربطی نداره. بعد حالا میگه اگر قصاص شد و قرار شد مطالبه کنند، کی مطالبه کنه؟ چون این بابا معتاد دیگه، یعنی یه عده دیگر هم قبلا کشته، حالا این یکیه که کشت ما خفتش کردیم که تو معتادی، میخوایم بکشیم، مثلا کی مطالبه کنه؟ وقتی قصاصه باید یکی مطالبه کنه، مطالبه نکنن که کسی قصاصه اجرا نمی کنه، چون حاکم شهر نمیتونه در موارد قصاص اقدام به قصاص بکنه ها. اینایی که تو فیلمای تلویزیون ایران نشون میدن همش خطای فقهی و حقوقی ها، اینقدر سواد فقهی ندارن. اصلا بعضی چیزای تلویزیون نشون میدن خیلی خنده داره. بگذارید، به هر حال اینا اصلا فقه و حقوق ایران نمیدونن، چیزایی مثلا شاید تو ذهنشونه، اصلا غرب هم اینجوری نیست، حالا این دیگه تو ذهنشون یه چیزیه. بگذارید، ولی اگر قصاصه یکی باید مطالبه کنه قصاصه تا قصاص اجرا بشه. کی؟ فخر المحققی میگه کی؟ اولیاء دم این مقتول اخیری یا همه اولیاء دم. بعد دوتا وجه ذکر میکنه براش، میگه ذالک مبنیون علی مسئلت هی ان قتل ما قبل الاخیر هل هو شرط فی سببیت قتل الاخیر استحقاق القصاص او جزء سبب. میگه این اون قبلی که کشتش شرطه یا جزءه؟ اگه جزء باشه باید همه، اگر شرط باشه فقط اخیری. این حرفی که ایشون میزنه. اما خب این به نظرم این مسئله تقریبا روشنه. فرض اینه که تا حالا که میکشت عنوان اعتاده برش صدق نمیکن، پس اون قبلی ها حق قصاص نداشتن، دیهشون رو گرفتن، چون گفتیم که اونا قصاص نمیتونن بکنن، دیه میگه. حالا که عنوان اعتاده آمد، زمانیه که این یارو آخری کشته شده، بنابراین اونی که قاعدتا باید حق قصاص پیدا بکنه این هست. البته امام اینو قبول نداره، حالا بعد میبینیم. امام یه نظری دارد ظاهرا که اینجا قصاص بر عهده حاکمه، که اون وقت دیگه تقریبا مرز بین قصاص و حدش از بین میره. اجرا اگر افتاد به حاکم، خب حدم بود بر عهده حاکم بود، قصاص هم اگه باشه بزنید بر عهده حاکم مثل حد میشه دیگه، از این جهت فرق از بین میره. حالا این بمانه حالا اینا که شما میگی که رعایت مصلحت و اینا که تو فتوا معمولا فرض اینه که در نظر گرفته نمیشه، رعایت مصلحت و اینا در بحث اعمال ولایته، اون یه بحث دیگه است. ولی در بحث فتوا ما تابع ادله و آیه و روایت، و اگر مثلا دلیلی مثل سیره ای باشه یا اجماع کاشف از رأی معصومی باشه، این چیز بگذاریم. یه بحث دیگه هم مطرح میکنه فخر المحقق، این که حالا این دیگه بحث عمومیه که اگه بعضی از اولیاء دم عف کردن، بعضی ها گفتن قصاص میشه قصاصش کرد یا نه، خودش جواب میده در واقع که یه قاعده عمومی در مسلمان اینه که اگر بعضی ها طلب قصاص کنن قصاص میتونن بکنن، فقط باید دیگه رو به اونایی که عف کردن بدن، که اون حالا بحث دیگه است. حالا یه چند تا مسئله دیگه رو مطرح میکنه، ما از این مسائل بگذاریم. بله امروز دیگه نرسیدیم. حالا این روایات این باب رو شما ببینید، روایات این باب عرض کردم در باب 47، حالا من عبارت صاحب جواهرم ازش نچم، روایات این باب رو صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب 47 آورده. بعضی از روایاتش خب راحته، این جمعی که فرمودن که خب لا یقتل و یقتل و ازا اعتاده، ولی ما روایاتی داریم که به نحو مطلق میگه اگر مسلمان اهل ذمه رو بکشه کشته میشه. اینا رو حمل کردن بر فرض اعتاد یه مقدار مثل این، اذا قتل المسلم یهودیان او نصرانیان او مجوسیان فارادوا ان یقیدوا، یعنی اون یهودی و نصرانی و مجوسی خواستن قوت کنن قصاص کنن، ردوا فضل دیت المسلم و عقادو، اینو حمل کردن بر معتاد یا این روایت. سماعت ابن مهران میگوید فی رجل قتل رجلا من اهل الذمه، رجلا من، نمیگه رجالی، یه تعدادی رو. حضرت فرمان هازا حدیث شدید لا یحتمله الناس، مردم اینو تحمل نمیکنن من بگم، ولکن حکمش اینه یعطی از ذمیه دیت المسلم ثم یقتل بهی المسلم. یه نفره ظاهر این روایت، آخه واقعا اینو میشه حمله بر اعتاده کرد؟ رجلن من اهل ذمه.